بسم الله الرحمن الرحيم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 8، صفحه 11. ولا یکون تان کل حرکتان متضادین کما ظنه بعضهم، لأنهما ینتهیان الى طرف واحد و نهایت واحده. بحثمون در ثقیل و الاضافه بود. گفتیم ثقیل و الاضافه دو تا اطلاق داره. اطلاق اولش رو داشتیم بیان میکردیم. اطلاق اولش اینطور بود: جسمی ثقیل مضاف است که بتواند اکثر مسافت بین علو و صفل رو طی کند ولی به صفل نرسد. یعنی از اول اراده نکند صفل رو، اراده نکند وسط رو، بلکه اراده کند کره قبل از وسط رو. مثال زدیم به آب. آب ثقیل مضاف است، زیرا اگر او رو از مقعر قمر که محل نار است و علو اشیاء مستقیم هست، اشیاء مستقیم الحرکت هست، از اونجا رها کنیم، اکثر مسافتی رو که بین اون علو یعنی مقعر قمر و صفر یعنی مرکز عالم است طی میکنه، ولی به وسط که مرکز عالم نمیرسه. از اول اراده نکرده اون وسط رو، بلکه اراده کرده ما قبل وسط رو. این میشود ثقیل مضاف. بله، یعنی از اول یعنی به طبیعت خودش اینطور اراده نکرده، اراده کرده بیاد به کره آب برسه، سلام، اراده نکرده بیاد به وسط برسه. پس راه شناخت ثقیل مضاف این شد که اکثر مسافتی رو که بین ال و صفر طی کنه. بله، ما قبل وسط یعنی همون کره آب دیگه، به قول شما وجه الارض، یا یه خورده داخل وجه الارض، همون کره آب. یه علامت دیگری هم دیروز کردیم برای شناخت ثقیل مضاف، و اون علامت دیگر این بود که این ثقیل مضاف رو میاریم توی مرکز عالم، یعنی تو سفل مطلق، میبینیم قرار نداره، میخواد بره به سمت بالا. معلوم میشه که این ثقیل مطلق نیست. اگه ثقیل مطلق بود تو سفل مطلق قرار پیدا میکرد. این میخواد بره بالاتر، یعنی جایگاهش بالاتر از سفل مطلقه. پس ثقیل مطلق نیست، بلکه ثقیل مضافه. این دوتا علامت رو دیروز هم توضیح دادیم. شاید جوشش چشمه ها از باطن زمین دلیلش همین باشه که این آب در زمین نمیخواد بمونه، مگر وقتی که زمین بسته باشه و راهی برای نفوذ به بالای زمین نداشته باشه. وقتی راه پیدا میکنه میجوش و میاد بالا. در چاه هم همین اتفاق میفته. شما وقتی چاه ها میکنید میبینید آب میجوش و میاد بالا. بله، حالا درسته، ولی خب حالا چرا میاد بالا؟
سطحی که آب نفوذ کرده در یه مکانی توشی
حالا چشمه رو دارید اعتراض میکنید در چاه اگر واقعا شیبی در مثلا فرض این چشم پای کوه آب مخزنش نزدیکای قله کوه بعد آب میاد تو دامنه کوه یعنی از سراشیبی میاد تو دامنه کوه از دامنه کوه میجوشه میاد بیرون اگه این باشه که توجیهی که میکنیم شاملش نمیشه ولی ما کار نداریم به این که چشمه این چنین هست یا نه به طور کلی اگر ما آبی رو بردیم در مرکز زمین که وسط عالمه قرار دادیم میبینیم دو مرتبه مایله به این که بیاد بالا اونجا مثل که جایگاهش نیست میفهمیم که ثقیل مضافه چون اگه ثقیل مطلق بود همونجا آروم میگرفت و دیگه بالا نمیامد خب توجه کردید دو تا علامت ذکر کردیم برای جسمی که ثقیل مضاف برای شناخت جسمی که ثقیل مضاف باشه این دو تا علامت عبارت بودن از دو حرکت که درست مقابل همند یکی حرکت از بالا به پایین بود دومی حرکت از پایین به بالا بود این دو تا مقابل همند بعضیا گفتن این دو حرکت متضادند چون یکی به سمت صفره یکی به سمت الفه پس دو تا زد دارن علامت میشن برای شناخت ثقیل مضاف ابن سینا میگه نه این دو حرکت متضاد نیستند چون دو حرکتی متضادند چنانچه در فن اول که فن سمای طبیعی بود خوندیم دو حرکتی متضادند که در مبدعشون و منتهاشون متضاد باشند مبدعاشون متضاد باشه منتهاهاشون هم متضاد باشه این دو حرکتی که الان مورد بحث ما هستن در مبدعها متضادن ولی در منتهاها متضاد نیستند مبدع یکیشون مقعر قمره مبدع دیگری وسط عالمه این دوتا مبدعها با هم فرق دارن ولی منتهای هر دوشون یکیه هر دو به کره آب منتهی میشن هم حرکتی که از بالا انجام میگیره منتهی میشه به کره آب هم حرکتی که از پایین اتفاق میفته منتهی میشه به کره آب اونجا که دوتا حرکت در منتها تضاد ندارند نمیشه گفت دو حرکت متضاده باید هم در مبدع متضاد باشن هم در منتها متضاد باشن تا بتونیم بگیم دو حرکت متضادن و در معنی نفی فقط در مبدا متضادن در منتها متضاد نیستن پس دو حرکت متضاد به حساب نمیاد ابن سینا نمیخواد علامت بودن این دو علامت رو منتفی کنه میخواد متضاد بودنشون رو منتفی کنه ولی هر دو علامت خودش قبول داره و خودش هم ذکر کرد تضادی رو که بعضی ها بین این دو علامت قائلا نشون میخواد رد کنه حالا برای توجه کنید صفحه 8 این سطح 11 هم ولا یکون و تانکل حرکتانه متضاده این این دو حرکت متضاد نیستن دو حرکتی که برای ثقیل مضاف کردیم هنوز اسمی از ثقیل مضاف نبردیم یعنی هنوز تطبیقش نکردیم بعدا ابن سینا میگه ثقیل مضاف مثل آب من برای این که مطلب روشن بشه از اول ثقیل مضاف رو تطبیقش کردم بر آب که راحت‌تر بتونیم مطلب رو بفهمیم ابن سینا اول مطلب رو به صورت کلی در ثقیل مضاف میگه بعد میگه ثقیل مضاف کلمه قد یعرض له داره یعنی داره علامت دوم رو بیان میکنه نه این خط در مقابل اولیه گاهی این ثقیل مضاف از بالا به پایین میاد گاهی هم یه روزه که از پایین به بالا بره بله هر وقت شما اینو تو آب و تو وسط بذارید هر وقت بذارید میاد بالا قد رو به خاطر اون نگفته یه گاهی میاد بالا نه همیشه میاد بالا قد رو در مقابل حرکت قبلی گفته گفته که گاهی آب از بالا به پایین میاد میشه علامت گاهی هم از پایین به بالا میره میشه علامت دیگه پس قد در مقابل اون علامت قبلیه نه اینکه این علامت دوم گاهی اتفاق میفته گاهی اتفاق نمیفته، علامت دوم همیشه اتفاق میفته، اگه موقعیتش فراهم بشه شرایطش جور بشه همیشه اتفاق میفته. ولا یکون تان کل حرکتان متضادن کما ظنه، یعنی این تضاد رو بعضهم، کما ظنه یعنی متضاد بودن این دو حرکت رو بعضی ها گمون کردن. لأنهما دلیل برای گمان اونها نیست، دلیل برای لا یکون و متضادینه، این دلیل بر مبنای خود ابن سیناست. چرا این دو حرکت متضاد نیستن؟ لأنهما ینتهیان الی طرف واحد و نهایت واحده، چون هر دو منتهی میشن به یک طرف و به یک نهایت، پس منتهاشون تضاد نداره، مبتدا تنها تضاد داشته باشه کافی نیست، باید مبدا و منتها هر دو تضاد داشته باشن تا بتونیم بگیم دو حرکت متضادن، چنانچه اینو تو فن اول که سمای طبیعی بود خوندیم. بله، یعنی کره آب دیگه، اون آبی که از بالا میاد تو کره آب وارد میشه، آبی هم که از پایین میاد تو کره آب وارد میشه، هر دوشون تو کره آب وارد میشه، پس منتهای هر دوشون یکی. بله، در منتها شرط بود والا یادم نیست، شاید تضاد در منتها، در منتها هم شرط بشه کافی. بله، حالا از این کنم من یادم نیست، به نظرم میاد که مبدا و منتها باید متضاد باشن، شما این فرمود که در منتها متضاد باشن متضادن، این شاید درست فهمه. من اینجور جایی که از حافظه میخوام استفاده کنم سریع اعتراض شما رو قبول میکنم، چون خودم نمیدونم که دارم درست میگم، اینا اونجایی که از حافظه استفاده میکنم گاهی ممکن اشتباه بشه، ولی اونجایی که کتاب جلو منه اونجا کمتر اشتباه میکنم، اونجایی که از خارج بخوام حرف بزنم زیاد اشتباه میکنم. حالا اگه شما بفرمایید که در منتها تضاد داشته باشن متضادن ولو در مبتدا تضاد نداشته باشن، فرموشین درسته، شما هم ظاهرا از حافظه استفاده نمی کنید، شما هم دارید قاعده میگید، میگید که مثلا ما آبی رو میذاریم روی طبقه پنجم این ساختمان، میبینیم آمد پایین، و آتشی رو میذاریم روی همون طبقه پنجم، میبینیم رو بالا، این بالا رفتن آتش و پایین آمدن آب دو حرکت متضاده، در حالی که مبدأشون سقف طبقه پنجمه، مبدأشون یکیه، چون منتهاشون فرق میکنه پس تضاد داره. فرمایش خوبی، حالا باید مراجعه کنیم دیگه. حالا اونجا هم تضاد هست، اونجا که هم مبدأ مختلف باشه هم نهایت مختلف باشه تضاد هست، ولی این چنین نیست که حالا به قول شما که الان فرمودید، این چنین نیست که تضاد منحصر به اینجا باشه، بلکه اونجایی هم که مبدأ واحده ولی منتها متضاده بازم تضاد هست، اما در جایی که منتها واحده دیگه تضاد نیست. سه جور شد، مبدأ و منتها هر دو متضادن، تضاد هست، منتهای تنها متضاده بازم تضاد هست، مبتدای تنها متضاده تضاد نیست. پس از اینجا فهمیده میشه که ملاک تضاد در منتهاست، در اونجا هم که منتها و مبتدا با هم تضاد دارن، چون تضاد منتها در ضمنش هست تضاد حاصلی. و هذا مثل الماء، هذا یعنی این ثقیل مضافی که الان گفتیم مثل آب است. فإنه این آب اذا حصل فی حیز النار والهوا، اگر اون بالا قرار داده بشه، تحرک منهما الی الوسط، نسخه ما بینهما داره، نسخه خطی که دست من منهما داره، منهما بهتره، تحرک این آب منهما الی الوسط، به سمت وسط میاد و اکثر مسافت هم طی میکنه، اما لم یبلغه، به اون وسط نمیرسه. و این تعریف مضاف، تعریف صغیر مضاف که آب همین تعریف برش منطبق میشه، پس آب صغیر مضاف. خب علامت اول رو داره، و اذا حصل فی حیز الارض، یعنی علامت دوم هم داره، اگر شما رو در حیز زمین بذاری میبینی میاد بالا، و اذا حصل همین آب فی حیز الارزه بالحقیقه، حیز حقیقی ارز کجاست؟ همون مرکز، نه ظاهر ارز. رو جداره ارز بذارید اونجا دیگه خود مکان آب ممکنه باشه، هست مکان آب هم هست، اما ببرید توی حیز حقیقی ارز، اونجایی که مکان واقعی زمینه، مکان حقیقی است، مکان طبیعی است، یعنی مرکز. و اذا حصل فی حیز الارض بالحقیقه، بالحقیقه بالحقیقه قید حصل نیست، قید حیزه، یعنی حیز حقیقی ارض که همون مرکزه. بله حقیقه و طبیعی. اذا حصل فی حیز الارض بالحقیقه، اگر در حیز حقیقی که همون حیز طبیعی ارزه این آب رو قرار بدیم، و هو الوسط، حیز حقیقی ارز کجاست؟ هو الوسط یعنی مرکز عالم. بالا بالا مکان طبیعی آبه، حیز ارز هست، حیز حقیقی ارز، حیز حقیقی ارز اون وسطه. اون وقت حیز اگر آب اون بالای زمین قرار بگیره، اون تو مکان طبیعیش قرار گرفته حرکت نمی کنه. اگر توی مرکز زمین قرارش بدی، این حرکت می کند. و هول وسط مثلا، ببینید و هول وسط مثلا، این مثلا یعنی اگه این مثلا قید وسط نیست، قید حیز الارض، حیز الارض واقعا وسطه. مثلا تو حیز الارض قرار بدی و مثلا دیگر یه خود بالاتر قرار بدی، این مثلا به عنوان مثال که میگه، یعنی تو وسط قرار دادن رو مثال به عنوان مثال میگم، یه خود بالاتر هم قرار بدی همینه. خلاصه مطلب اینه که در حیز، در مکان طبیعی خود آب قرارش نده، یه جای دیگه قرارش بده که پایین باشه اما مکان طبیعی آب نباشه. حالا چه این نقطه باشد مثلا، چه اون نقطه باشد مثلا. خب تحرک جواب ازاست. وقتی آب رو اونجا قرار بدی، تحرک این آب انه از اون حیز، تحرک به تب، حرکت طبیعی میکنه نه حرکت قصری، لیت فو علیه، تا بالا بیاد علیه بر اون وسط، میاد روی وسط قرار میگیره. تو وسط واقع نمیشه، تو وسط قرار نمیگیره، از وسط بیرون میاد. از اینجا معلوم میشه که بالاخره ثقیله، اما ثقیل مضافه، ثقیل مطلق نیست. اگه ثقیل مطلق بود تو همون مرکز میموند. فهو و من هذه الجهت ثقیلون، هذه الجهت یعنی چی؟ فهو یعنی آب، من هذه الجهت ثقیلون مضافون، هذه الجهت یعنی چی؟ هذه الجهت دوتا گفتیم، به هر دو اشاره داریم. از این جهت که بالا قرارش دهی، اکثر مسافت رو به سمت وسط طی میکنه، ولی لم یبلغ الوسط. این یه جهت. یه جهت هم این که از این جهت که وقتی تو مرکز قرارش بدی، میبینی میاد بالا، در مرکز باقی نمیمونه. من هذه الجهه یعنی به هر یک از این دو، من هذه الجهه یا مجموعه این دو، ابی نداره مجموعه بگیرید، چون هم اون حرکت برش اتفاق میفته، همین حرکت. مجموع این دو علامت اینن که این آب ثقیل مضافه. فهوه یعنی آب از این جهت که مجموع این دو حرکت رو دارد، یا هر یک از این دو حرکت رو دارد، از این جهت ثقیل مضافه. تموم شد. داشتیم فعهد هما که دیروز خوندیم، بعد از ولنذکر قسم ثقیل بالاضافه، داشتیم فعهد هما. ابن سینا دیگه نمیگه بسانی، میگه و من جهتن ازاقیست انهو ازاقیست الا الارض نفسه. این همو بسانیه، یعنی وارد دومین معنای ثقیل مضاف میشه، معنای اول تموم شد. این میشه معنی دوم که الان واردش میشه. حالا معنی دوم متوجه کنید که توضیح بده. بله؟ نه اون یه معنی بود، این دوتا علامت بود، دوتا علامت بود داره یه معنی. الان میخواد معنی دوم بگید. دوتا علامت بود، حالا شما بگید دوتا جهت، ابن نداره بگید دوتا جهت، دوتا علامت بود، دوتا علامت بهتره. دوتا علامت بود به قول خودش یک جهت یا یه معنی. حالا میخوام علای حالا اون دوتا هر دوشون یه معنا حساب شده، هر دو معناش اینه آب به وسط نمیرسد و در وسط قرار نمیگیرد، هر دو این بود دیگه، هر دو این بود، آب به وسط نمیرسه در وسط نمیمونه. ببینید من عبارتی که من میارم عبارت خوبیه، چه اصراری دارید عوضش کنید؟ که میگین دو تا دلیل، میگین دو تا علامت، وقت تازه برفزم عوضشون، چه عیبی داره عوض کنید؟ مگه لفظ عوض کردن خیلی مشکل عوضش کنید؟ اما معنای دوم، معنای دوم برای ثقیل مضاف، در معنای اول ثقیل مضاف بنابر هر دو علامت بر آب تطبیق شد، اما در معنای دوم ثقیل مضاف یه چیزی قرار میدیم نه، ولو بحثمون در آبه، ولی آخر سر نتیجه نمیگیریم که پس آب ثقیل مضاف، یه چیز دیگه رو میگیم ثقیل مضاف. این معنی دوم متوجه کنید، با مثال من توضیح میدم. سنگ و آب رو از بالا لها کردیم، رفتیم بالا، حالا هر جا، مقعد قمر که جای آتشه، یا آمدیم تو هوا، یا آمدیم طبقه دهم، طبقه دهم ساختمون خودمون مثلا، این سنگ و آب رو با هم رها کردیم، میبینیم هر دو به سمت صفر میان، ولی آب تخلف میکند، یعنی نمیره تا آخر، یه جا وای میسته، از سنگ جدا میشه، به تعبیر ایشون بطی میشه، اون نه اون میره، سنگ میره، آب تخلف میکنه و وسط وای میسته، یعنی وقتی به کره آب رسید وای ساد. زمین نه، زمین سبقت گرفت رفت تا مرکز، پس دوتا رو با هم رها کردیم، دیدیم از سبقت گرفت رفت مرکز رو پر کرد، آب دیگه نرفت. البته اگر سنگ نمی رفت آب به خاطر اینکه که خلل پیش نیاد می رفت، اما چون سنگ سبقت گرفته و رفته خلل رو پر کرده، دیگه آب تخلف می کنه و تو محلی که سنگ رفته نمیره. بله؟ هر دو رو تو دریا رها کنیم، روی دریا رها کنیم، بله، هر دو رو به قول شما یه جایی رها میکنیم، یه خود بالاتر از دریا، میبینیم که آب روی آب که ریخت تمام میشه، سنگ میره پایین، سنگ روی آب بای نمیسته میره پایین، ولی آب که ریختیم روی آب بای میسته. سال اول هم درسته، فرض داریم، فرض میکنیم که مرکز خالیه، از بالا رها کردیم، از بالا رها کردیم، آب سنگ اول سبقت میگیره مرکز رو فرم میکنه، آبم یاد روی سنگ، آبم یاد روی سنگ، اگر سنگ نمی آمد آب میرفت مرکز رو فرم میکرد، اما حالا که سنگ رفته دیگه آب نمیره. این یه مثال که زدم درست هم هست، مثال هم که شما میزنید که این که روی دریا ما هم سنگو، یعنی بالا، یعنی مثلا 10 متری دریا مثلا یا 100 متری بالای دریا سنگ و آب رو با هم رها میکنیم، میبینیم آب که روی آب میریزه و قرار میگیره دیگه پایین نمیره، اما اون سنگ رو آب وای نمیسه، رو آب دریا وای نمیسه، میره پایین. این نشون میده که سنگ سنگین تر از آبه، خب اینجا میگیم اونی که سبقت میگیرد به سمت مرکز و مرکز رو زودتر پر میکند و تخلف نمیکند، اون ثقیل مضافه، یعنی زمین نسبت به آب ثقیل. اینجا نسبی درست میکنیم، یعنی بین این دوتا که یکی آب است یکی سنگ است، کدام سنگین تره؟ کدام ثقیله؟ آب خفیف شمرده میشه نسبت به سنگ و سنگ ثقیل شمرده میشه نسبت به آب. اینجا گفته میشه عرض ثقیل مضاف است. در اون معنی اول گفتیم ما ثقیل مضافه، در معنی دوم میگیم عرض ثقیل مضافه، یعنی بین این دوتا که آب است و سنگ، بین این دوتا که آب است و عرض، کدام ثقیله؟ این عرض نسبت به آب ثقیله، نسبت به آب ثقیله، ولی نسبت به چیزایی که هم ثقیله، چون وقتی ثقیل مطلق باشه نسبت به همه چیز ثقیله، ولی ما الان داریم با آب میسنجیمش، میگیم این زمین نسبت به آب سنگینه و میشه ثقیل مضاف. ثقیل مطلق هم هست ولی ثقیل مضاف هم هست، این معنای دیگری سر ثقیل مضاف.
آب با هوا
بسنجید؟ آب با هوا نسنجید، هوا اصلا ثقیل نیست، هوا اصلا ثقیل نیست که بخواد آب با هوا بسنجید، باید بگید هوا خفیفه آب ثقیله، همین دیگه، نمیتونید قید بیارید. اما دو تا ثقیل رو دارید با هم میسنجید، اونجا میتونید بگید این اثقل است از او یا بگید ثقیل است نسبت به او، هر دوش درسته. اما آب و با هوا بخواد بسنجید که نمیشه، نمیتونید بگید آب نسبت به هوا ثقیله، آب اصلا ثقیله، هوا که ثقیل نیست اصلا، هوا خفیفه، اصلا نمیتونید طرف مقایسه قرارش بدید. حرف خوبی، یا من حرف شما رو تکرار میکنه، در معنای اول ثقیل مضافمون حرکت میکرد به سمت وسط و به وسط نمیرسید و حرکت میکرد از وسط و به بالا میرفت، هر دو علامت رو داشت. اما در معنای دوم ثقیل مضافمون حرکت میکنه به سمت پایین، مثل همون ثقیل مضاف اول، ولی وقتی به پایین رسید دیگه حرکت نمیکنه به سمت بالا. در معنای اول مضاف ثقیل مضاف به سمت بالا حرکت میکرد، اگه میآوردینش تو مرکز به سمت بالا حرکت میکرد. در معنای دوم ثقیل مضاف که زمینه، وقتی میره تو مرکز دیگه به سمت بالا نمیره، همونجا قرار میگیره. اختلاف در این ندارن که به سمت پایین میان، هر دو به سمت پایین میان، هم ثقیل مضاف اول هم ثقیل مضاف دوم. اختلاف در اینه که ثقیل مضاف اول علامت دوم رو دارد، ثقیل مضاف دوم علامت دوم نداره. یعنی ثقیل مضاف اول که آبه به سمت وقتی تو مرکز قرار میگیره بالا میاد، اما ثقیل مضاف دوم که عرضه وقتی تو مرکز قرار میگیره دیگه بالا نمیاد، همونجا جاشه. بله، میفرمایید در معنای اول فقط آب رو مطرح میکردیم بدون مقایسه با زمین و چیزی دیگه، میگفتیم ثقیل مضافه، فقط ملاحظه میکردیم که وسط نمیرسید، میگفتیم ثقیل مضافه. اما در معنی دوم آب و خاک رو، یعنی آب و عرض رو با هم داریم مقایسه میکنیم، اونجا مقایسه ای نبود در معنی اول، در معنی دوم مقایسه هست. اینا ببین نداره، اشکالی نداره، اینجوری هم بگیم. در معنی دوم ثقیل مطلق داریم، ما با ثقیل مطلق الان کار نداریم، الان بحثمون در ثقیل مضافه. ثقیل مضافی که در معنی دوم آوردیم ثقیل مطلق هم هست، ولی ما با ثقیل مطلق بودنش کار نداریم، به ثقیل مضاف بودنش کار داریم. بله، ولی به قول ایشون میگن در منطق به نوع حقیقی نوع اضافی هم میگیم، با اینکه نوع حقیقی هم هست نوع اضافی میگیم، اینجا هم ثقیل مطلق هم هست ثقیل مضاف هم هست. ثقیل مضاف در معنای دوم مطلق هم هست. یه معنا بیشتر برای مطلق ما نداشتیم. بله، یه معنا بیشتر برای مطلق نداشتیم. حالا در اون فرض اولتون، در معنای اول یا در معنای دوم یا در هر جای دیگه، ثقیل مطلق یه معنا داره. میفهمم شما چی میگید، من متوجه هستم منظور شما رو. شما میفهمید تو معنای اول که آب رو ثقیل مضاف گرفتیم، خاک رو ثقیل مطلق گرفتیم ولی اسمشو نبردیم. تو معنای دوم همونی که تو معنای اول ثقیل مطلق قرار داده میشد و ما اسمشو نبردیم، تو معنای دوم ثقیل مضاف شد. اینو میخواد بفرمایید؟ عرض میکنم درست حرفتون درست، ولی ثقیل مطلق همه جا یکیه. وقت اونی که شما در معنای اول ثقیل مضاف قرارش ندادید بلکه ثقیل مطلق قرارش دادید، همون الان میارید توی معنای دوم ثقیل مضاف قرار میدید. این فرمایش شماست. من میگم اونی که ثقیل مطلق است، نه تو معنای اول همه جا، اونی که ثقیل مطلق است همه جا، تو معنای دوم ثقیل مضاف شد. شما میفهمید اونی که ثقیل مطلق است تو معنای اول، توی معنای دوم ثقیل مضاف شد. من میگم اونی که ثقیل مطلق است همه جا، تو معنای دوم ثقیل مضاف شد.
بله، تو استدلال دوم
بله، در معنی دوم ثقیل مطلق رو داریم، منتها بهش توجه نمی کن. یعنی این عرض ثقیل مطلقه، منتها شما این ثقیل مطلق بهش توجه نمی کنید، چون دارید مقایسش می کنید. چون دارید مقایسش می کنید به مطلق بودنش کار ندارید. این دوتا رو هم دارید می سنجید، می گید این ثقیل، اون ثقیل نیست، اون خفیفه. ایبی نداره، حرفات همه درسته. ولی خب دیگه از میکنم لزومی نداره این مباحث رو مطرح کنم. و من جهت انهو، ضمیر انهو به ما برمیگرده. و من جهت انهو یعنی ما، اذا قیس الی الارض نفسها، به خود زمین مقایسه بشه. نه، من جهت انهو اضافه کنید، من جهتن نخونید. جهتن گفتن؟ حالا اشتباه است. و من جهت انهو درسته که بتونه تنوین باشه، با اضافه باشه. و من جهت انهو یعنی آب، اذا قیس الی الارض نفسها، اگر مقایسه شود به خود زمین، فکانت الارض سابقتا له الی الوسط، ارض سبقت میگیرد نسبت به آب الی الوسط، یعنی زودتر از آب به سمت وسط میره، اون میره وسط رو پر میکنه، آب تخلف میکنه، به عبارت دیگر بطی میشه، کند میشه، نمیره اونجا. و اشد و میلن الی الوسط هست، اشد و میلن الی الوسط، یعنی این ارض اشد و میلن الی الوسط. فیسیر و این آب، زمیرا رو توجه کنید، فیسیر و این آب عند الارض، یعنی بالمقایسه الی الارض، در نزد ارض، یعنی در وقت مقایسه با ارض، یسیر و خفیفن. همین آبی که ما ثقیل مضاف قرارش دادیم، حالا بهش میگیم خفیف. میتونید هم بهش بگید خفیف مضاف، یعنی نسبت به زمین خفیف، نسبت به هوا و آتش خفیف نیست. وحیه یعنی از ایزن ثقیلتون بالاضافه، ایزن یعنی علاوه بر اون آبی که در معنای اول ثقیل بالاضافه بود، این زمین در این ایزن ثقیل بالاضافه است، منتها منهاز الوجه، نه به اون وجه قبلی، منهاز الوجه یعنی به وجه دوم. وجه دوم چی بود؟ سبقت ارض الی مرکز بود، سبقت ارض الی الوسط بود. در این فرضی که میکنیم ما خفیف اضافی است، ثقیله. بله، در به طور مطلق ثقیله، ثقیل مضافه، نه ثقیل، ثقیل مضافه نسبت به چیزایی، ولی الان نسبت به زمین خفیفه، یا بگید خفیف مضافه، ولی ثقیل بودنش رو گفتم دیگه، ثقیل مضاف هم هست.
اون در بالا که من گفتم چون اشتباه بودیم، ثقیله و یسیر و ما این در عرض خفیفه به نسبت به عرض میشه خفیف. هوا وقتی با آب بسنجی هوا به نسبت با آب، آب به نسبت اون
هوا خفیف نیست، به نسبت خفیف نیست، هوا مطلقا خفیفه. هوا رو نسبت به آتش بسنجید میگید که آتش خفیفه، آتش خفیفه، مضاف است. این نسبت به هوا،
طرف نسبت میتونه قرار
نه طرف نسبت آب رو با هوا نمیتونه طرف نسبت قرار بده.
خب
اون یکی خفیفه، این یکی ثقیله. اصلا هوا ثقیل نیست که شما بخواد با آبی بسنجیدش. خب هر این جاشه که این دیگه گفتن نداره، هر ثقیلی نسبت به خفیف ثقیله. این دیگه گفتن نداره که هر ثقیلی نسبت به خفیف ثقیله. شما ثقیلی نسبت به ثقیلی دیگه باید بسنجید بگین ثقیله، نه ثقیل نسبت به خفیف. ثقیل نسبت به خفیف لازم نیست سنجیده بشه، ثقیله دیگه. عرض کسی خفیف نگرفت، آب خفیف گرفته. آب خفیف گرفته، عرض سمیده.
ما به نسبت عرض خفیفه، با حالی که آب خودش سقیله.
خودش سقیله، ولی وقتی نسبت گیری میکنید خفیف میشه. دو چیز متجانس رو میشه مقایسه کرد، دو چیز نامتجانس رو نمیشه مقایسه کرد. دو تا سقیل رو به هم میسنجیده که نسبت به گیری خفیف میشه. بله.
هر دو تاش به جزاره. هوا هر اون هوا هم خفیف به جزاره است، اثری به جزاره. توی یکی چه شبیه هم دیگه
نار خفیف مطلقه.
نار
خفیف مطلقه و عرض ثقیل مطلقه. اون دوتا ثقیل و خفیف مضافه. آب ثقیل مضافه و هوا خفیف مضافه.
هر دو تا خفیف مضافه، یعنی هر دو تا صفت داره، هر دو تا هم ثقیل مضافه هم خفیف مضافه. اصلا مطلق شون نیست. آب هم خفیف مضافه هم ثقیل مضافه.
آب ثقیل مضافه، نه به اعتبارش با هوا ها، نه مقایسش کنید با هوا. به معنی اول بله.
هوا به معنی اول خفیف مضاف هست و سریع مضاف و خفیف مضاف و سریع مضاف هر دوتا هست. آتش فقط سریع مطلق هست و خفیف مضاف، خفیف مطلق هست و خفیف مضاف هست.
بله. هوا، حالا این رو بعدا من خودم عرض میکنم. ایشون اونجایی که میگه همونطوری که در ثقیل دوتا مضاف درست کردیم، در خفیف هم دوتا مضاف درست کردیم، اونجا کسی میشه لحظ میکنم. منظورشون من کار ندارم. مقایسه بین آب و هوا غلطه. خب بله، شما مقایسه که نمی کنید. شما میگید که همانطور که هوا رو میتونیم بگیم خفیف مضاف، آب رو میتونیم بگیم ثقیل مضاف، یا آب رو میتونیم بگیم خفیف مضاف و ثقیل مضاف، هوا رو میتونیم بگیم خفیف مضاف و ثقیل مضاف. از این جد میتونیم بگیم درسته، ولی این مقایسه نیست. این اینه که همونطور که اینو با اون ملحق میکنی، همونطور که در این دوتا اسم داریم، در اونم دوتا اسم داریم. ولی مقایسه کنید بین آب و هوا، خب مقایسه اینه، آب سنگین، هوا سبک. و هیه ایزن سقیلتون، هیه یعنی عرض، ایزن یعنی همونطور که آب سقیل مضاف بود، منتها من زال کلبج، این عرضم ثقیل به اضافه است، نه منزال کلبج بلکه منهاز البج، نه به اون بچه اول بلکه به بچه دوم. بچه دوم چی بود؟ سبقت به وسط، سبقت گرفتن به وسط، که عرض سبقت به وسط میگیره لذا ثقیل مضاف. در یکی از این نسخه های خطی که من دارم روی این هیه نوشته التأنیث به اعتبار الخبر، التأنیث به اعتبار الخبر، یعنی تأنیث هیه به اعتبار ثقیلتونه. ظاهرا من از کلام ایشون اینطور فهمیدم که هیه رو داره به ما برمیگردونه. بعد میگه با این که هیه به ما نگفته هیه به ما برمیگرده ها، فقط همین نوشته التأنیث به اعتبار خبر. من خودم استنباط میکنم که ایشون یعنی محشی ضمیر رو به ما برگردونده و چون دیده ضمیر به ما باید مذکر باشه و اینجا مؤنث آمده توجیه کرده، گفته و التأنیث به اعتبار خبر. به ایشون دو تا مطلب میشه گفت، یکی اینکه خب خبر رو ابن سینا عوض میکرد، خبر از خبرهایی نیست که واجب باشه مؤنث باشه تا به اعتبار خبر این مبتدا رو مؤنث بگیره. خب میگفت و هو ثقیلون، چرا خبر مؤنث آوردی؟ دوم اینکه آب در اینجا ثقیله به اضافه است، یعنی چی؟ خود ابن سینا میگه آب خفیفه، چطور شما ثقیله به اضافهش میگیرید؟ هرچی فکر کردم نتونستم کلام این معاشی رو توجیه کنم. حالا شاید من عمدنم مطرحش کردم، شاید شما یه توجیه بزنید که برسه و عبارت رو یه جوری مثل ایشون معنی کنه. البته ایشون نگفته زمین با ما برمیگرده، فقط گفته و تنیش رو به اعتبار خبر. شاید هم زمین رو به عرض برگردونده ولی باور نکرده که عرض مؤنثه، شاید باور نکرده که عرض مؤنثه، گفته خب حالا زمین به عرض برمیگرده مؤنث آوردنش به اعتبار خبره، شاید اینطوری باشه، نمیدونم. علی حال حاشیه بر من جا نیفتاد. آب نسبت به هوا سهل به اضافه است. هنوز اون حرفی که من رد کردم شما بهش مصرید، بازم دارید مقایسه میکنید و زمیرم برمیگردونید به آب. آب نسبت به اضافه یعنی به اضافه الی هوا سهل. ما داریم آب با زمین میسنجیم، نتیجه میگیریم که آب از هوا سنگین‌تره. و هذا الوجه یقرب من الاول ولیس به. نمیدونم وارد بحث بشم یا نه، ظاهرا نمیرسم چون مطلب طول میکشه تا صفحه بعد. این وجه دو تا وجه رو میخواد با هم مقایسه کنه ببینه که با هم تفاوت دارن، یکی نیست. بله